أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المعتزلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون عنایت داشتید که حضرت حق به عنوان یکی از آیتهای حضور خودش در تاریخ مسئله حضرت مریم سلام الله علیها رو به ما نمایاند. رسیدیم به اینجا که فرماد شرایط طوری فراهم شد که ما به حضرت مریم سلام الله علیها از طریق ملائکه گفتیم یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. ای مریم، تو را خداوند اولا برگزید، یه انتخاب خاصی تو داری در عالم، ثانیا به تو طهارت و عصمت داد و ثالثا بر زنان عالم تو رو انتخاب کرد، برتری خاص داد. روی قسمت آخرش نکات خیلی خوبی از حضرت علامه هست که انشاءالله خودتون رجوع کردید. من تأکید میکنم صحبت اون جلسه را. علامه طباطبایی میفرمان طبق آیه 91 که سوره انبیا این که میفرماد واصطفاک علی نساء العالمین، یعنی تو را نسبت به زنان عالمین برتری دادیم، از همون جهت که برتری داده است. از چه جهت برتری داد؟ این که این خانم بدون ارتباط با مرد فرزندی میزاید که اونم انسان عجیبی است. پس در واقع این دو تا صفت فقط مخصوص حضرت مریم است و با این دید حضرت علامه تا تمام تاریخ ایشون از این جهت بر همه زنان عالمی ممتاز است، انتخاب شده است. به فرمایش علامه این شأن عجیبی که راجع به ولایت حضرت عیسی نصیبش شد از این جهت مقدم است. بعد در ندای بعدی ملائکه از طرف حضرت حق اینجور با حضرت مریم صحبت میکنند، یا مریم اقنتی لربک، ای مریم تو بناس کار بزرگی بکنید. ببینید در آیه قبل که نگفت چه کار میخواییم تو بکنی، فقط گفت که این سه تا امتیاز رو تو داری. خب یه چیز طبیعی است که وقتی به شما بگن که آقا تو یه امتیازات خاصی به داده شده است، در واقع راه به دست آوردن اون امتیازات رو و حفظ اونا رو هم برات مشخص میکنن. ربط آیه قبل به بعد داشته باشید. در آیه بعد در رابطه با آیه قبل میفرماد که یا مریم اقنتی، ای مریم برای پروردگارت در یه تواضع ناب قرار بگیر. تواضع ناب یعنی با تمام وجود یه کاری کنه همه اونجه که حضرت حق میگد رو بگیری. من تو ذهنم امیرالمومنین علیه السلام یاد نسبت به اسلام و وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. شما در سیره امیرالمومنین علیه السلام اینا خیلی دقیق میبینید. برای خود من خیلی عجیبه که حضرت مثل یه آدم عامی که انگار هیچی از قضایا نمیدوند، اونچنان تابع دستورات و ظاهر دستورات پیامبره که آدم تعجب میکنه. یعنی این خیلی مهمه که میفهمند حضرت که همین دستورات به همین شکل با همین ظاهر باید رعایت بشه. خب اینا میگن که قنوت یا مریم اقنوتی لربک، همین طور پروردگار تو رو در مقابلش اطاعت داشته باش. به تعبیر اساتید اطاعت همراه با خضوع. دیگه چی؟ خب وسجدی، یعنی مگه اونجا تو رو خدا بر نگذید؟ پس قنوت داشته باش، اطاعت داشته باش. مگه تو را طاهر نکرد؟ پس وسجد. در ازای اون طهارت خب باید سجده داشته باشی. سجده رم که خودتون بلدید، همون که دین میگه. یعنی این ظاهر سجده با یک حالت طولانی در ازای این که خدا گفته است. عرض کردم اون جلسه من این آیه را که بعضم میخونم خیلی به نمازم علاقه من میشم، چون میگم خب همین نماز من، شما مگه چیه؟ وقت شما حساب کنین به مریم سلام الله علیها که میخواد آیت بزرگی برای حضرت حق در تاریخ باشه، میگه میخوای که اون صفات متعالیت حفظ بشه، همین کار را باید بکنین. سومش هم چی؟ ورکعی مر راکعی، رکوع داشته باش با خیلی انسانهایی که در طول تاریخ مثل انبیا و اولیا رکوع داشتن. رکوع یه نحوه خود را در مقابل فرمان حق از فرمان خود در آوردن است. بعدن این بیشتر روشن میشه. یعنی اراده الهیه رو بر اراده خود غالب کردن و محبت الهیه رو بر محبت خود غالب کردن. میفرماد که همین کارو بکن در ازای چی؟ ور کی مر را که این در ازای استفا که الان سائل عالمی. در واقع یه دستور سلوکی به حضرت مریم میده تا یک کار بزرگ تاریخی رو توسط ایشون صورت بده در تاریخ. این خیلی مهمه رفقا. کارای بزرگ را انسانهایی کردن که صفاتشون اینجوری بوده است. این سه تا صفت کاریست که منجر میشه انسانهای بزرگی به تاریخ عرضه بشن. هیچ وقت با هواپیمای زیاد داشتن ها یه مردم مظلومی که نمیتونن از خودشون دفاع کنن بمبارون کردن، هیچ وقت اینا کار بزرگ هیچ که حساب نمی کنه. واقعا به هر کی بگو میگن یه کار احمقانه خارتنانه است. چه اسرائیل رو مردم غزه، چه سعودی، چه تو میشه، یعنی تو این فکر را چه تو میشه که یه مرتبه یه عده اینقدر خار و پست میشن که کارهای پست میکنن به امید اینکه کار بزرگ بشه. خب این که معلومه است تا قیام قیامت این کارها کار بزرگ حساب نمیشه. کار بزرگ مریم میکنه که میتونه، حالا بعد ادامه داره آیات، که میتونه تا قیام قیامت بشر را نجات بده. حضرت آیت الله حائری شیرازی خدا حفظشون کنه یه صحبتی در کلیسا داشتن چند سال پیش، بعد یه بحث خیلی خوبی کردن، بعدن فرمودن امید این که مسیحیت نجات پیدا کند این محبتشون به حضرت عیسی است. خب یه آدمی که خوب رفته است مطلبم، فرمودن که این مسیحیت، شما کاری به چهار تا اسم مستکبر که اسم خودشون مسیحی گذاشتن که نداشته باشین، روح مسیحیت در تمام دنیا هنوز اثرپذیر است، ذکرپذیر است. حتما یادتون باید باشه 7-8-10 سال پیش بود که اینها یک تظاهرات، یک اجتماع بسیار بزرگ در آمریکا راه انداختند و شروع به نیایش و گریه تحت عنوان برگشت به خانواده، نیایشی گریهی خیلی خوب بود، که بعد بعضی روزنامه نوشتن که مسیحیت رفته است به دین امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. نه، اینا به دین خودشون بودن. انقلاب اسلامی مذکر هست، حتی محققین میفرمان که تازه وقتی اسلام اومد یهود و نصارایی که شدیداً حسی و قالبی شده بود دوباره برگشت و احیا شد. علنم همینطوره. میخوام عرض کنم مسیحیت با نور حضرت عیسی و حضرت مریم هنوز داره زندگی میکنه، و ما هیچ جا در قرآن هم نداریم که مسیحی بیان مسلمون بشن. اینا شما نگاه کنید در المیزان، به مسیحی ها میگن بیاین به اون چیزی که سوا هم بیننا و بینکم، بین شما و شما مساویست به نام توحید، بیاین به این برگردی. وقت جالب از روزنامه نوشته بودن که علت این که ما میگیم مسیحی ها مسلمون شدن، من خودم تیتر کردم جا خوردم خوندم دم، نه میگه چون مسیحی ها معتقدن که عیسی پسر خداست، مسیحی های جدید اینا قبول ندارن، میگن عیسی پسر عمران است و به اصطلاح نوه عمران است و ابن مریم، همین آیه حالا میرسیم. و چون مسیحی ها به اینجا رسیدن عملا بازخوانی کردن دینشون را، به این اعتبار میخواست بگه که برگشتن. خب مگه ما همینا نمیگیم؟ ما قرآن مگه چی از اینا میخواد؟ میگم آقا توحید را بپذیری، توحید دیگه خود توحید که درش دیگه خدا پسر نداره که، اینا را یواش یواش جمع کنی. حرفم اینجاست، این دستور سلوکیست که کار بزرگ ازش میاد. مریمه که هنوز داره تاریخ و تغذیه میکنه، همطور که حضرت سید و شهدای شما داره اسلام ما را تغذیه میکند و اینجور زنده نگه داشته است. کار بزرگ با سلوک انجام میشه. برای همین هم آیه بعد رو دقت کنین، آیه بعد داره میگه پیامبر این مسئله به این زیبایی دفن شده بود در تاریخ. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این قضیه به همین شکل. ببینید مریم تو این آیه قدیس است، مریم در این آیه انتخاب شده است، مریم در این آیه آیت بزرگ است در این آیات که گذشت. بر همین پیغمبرش میگه این قضیه من انباء الغیب نوحیه الیک، انباء و خبرهای غیبی بود که به تو وحی شد. و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، تو اونجا نبودی که اینا سهمشون قرعه هاشون را مینداختند که مشخص بشه که چه کسی باید مریم را تکفل کنه، به عهده بگیره تربیتش رو، تو اونجا نبودی. ما اون تاریخ رو مدیریت کردیم. زیبایی های خیلی خوبی هم اینجا داره. به نظرم اینجا فیلم مریم مقدس از همه بهتر استفاده کرده بود، اگه یادتون باشه این تیکه رو، چون در روایات ما متکثر داریم که این چه شکلی بوده است. همین شکلی که ایشون نشون داده بود که قلم ها را مینداختند و جهت میگرفت خوب بود، یعنی در جنبندی. علامه طباطبایی هم در تفسیرشون به صراحت نمیگن که این چه شکلیه، معلومه اون نویسنده خیلی زحمت کشیده است تا تونست از یه روایت هایی مطابق نزدیک به تاریخ پیدا کنه. خب اینجا چند تا چیز هست. اولا یاد میگیرید که این قرعه هم اتفاقی نیست. در مورد حضرت یونس که یادتونه که هرچی قرعه انداختن کی میمد؟ حضرت یونس. پس به ظاهر اتفاق است. اینجا هم همینطور، اینا قرعه انداختن، اتفاقا حضرت یحیی در اومد. اتفاقا بود یا برنامه خدا بود؟ برنامه خدا بود. فکر ما میکنیم اتفاقا. خب همین جاست که علامه طباطبایی خب میفرما ما شانس قبول نداریم. شانس آقا شانسی ها رو خب نه خیلی آقا، اینا همش مدیریت الهیست. بگرد جای پای خدا و دست خدا رو دوی حرکات پیدا کن. به هر صورت میگه پیامبر تو اونجا نبودی که ما این برنامه رو ریختیم و مشخص کردیم که کی به عهده بگیره تربیت جناب مریم سلام الله علیها را. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. اونجا نبودی که اینا رقابت میکردن که هر کدوم میخواستن خودشون به عهده بگیرن. خب بعض اینا آدم های حسی، آدم های بد. حالا بعد میرسیم بنی اسرائیل عموما خوب امتحان نداده بودن. حالا یکی اینا میمد حضرت مریم رو به عهده میگرفت، دیگه زمینه پرورشش متوقف میشه. میگه نه، این رقابت ها تو اونجا نبودی، ما این رقابت ها را مدیریت کردیم، جهت دادیم. من در اینجا میخوام یه نکته ای رو عزیزان عنایت داشته باشن که شما همیشه مواظب باشین تاریخ رو باید از طریق دین تطهیر کرد. تاریخ پر از آلودگی است، تاریخ پر از آلودگی است، بسیار دروغ توش هست، بسیار دروغ توش هست. خب حالا شما اگر نتونین تاریخ حقیقی را پیدا کنید، ظرفیت عالم را نمیشناسید. خیلی مهمه. حالا این موردش اینجا اینجوری، یعنی عالم ظرفیت اینو داره که مریم ها تربیت کنه. از چطوری تربیت کنه بعد میرسیم. مریم ها تربیت کنه بدون اینکه به شکل عادی و از طریق شوهر اینا. عیساها تربیت کنه که از کودکی هنوز تو بغل مادرش است، داره میاد تازه وضع حملش کرده است حرف بزند. ایناست که تاریخ رو عوض میکنه. تا شما منتظر اینا نباشید سعودید. آل سعود بدبخت متوجه نیست که یه نیروی معنوی فوق این عالم در این عالم هست. فکر میکنه هر کاری از دستش بیاد میتونه بکنه، نتیجه هم میگیره. برای همه اون جلسه عرض کردم آل سعود یهودی صهیونیست. خب بنی اسرائیل همینطور بودن. برای همین این دوتا پدیده به وجود اومد تا یه شوکی بشه برای بنی اسرائیل. به حمدالله شیعه خیلی از این جهت خوبه وضعشون. خدا کنه که شیعه و شیعه بمونن، یهودی نشن. یکی از این اساتید عزیز منم ارادت دارم گاهی میگه نه شما یهودید، منظورش هم همینه، میگه شما به نقش غیب در تاریختون کم اعتماد دارید. اینکه حضرت آقا مقام معظم رهبری دائم میخوان بگن آقا شما اعتماد کنین به وعده های خدا. چرا بعضن بعضی دولت ها خودشون را کم میگیرن، تحقیر میکنن؟ و برای اینکه حساب نقش خدا را برای به هم زدن معادلات نمی کنن. میبینن امریکاست و این همه قدرت و ما هم که هیچ خبریمون نیست. میگن خب پس باید مرعوب میشند. این ریشش قرآن را باید بخونید تا تطهیر بشه تاریخ براتون. ما بسیاری خبرها داریم که اینها خبر از آن میده که ما فوق محاسبات عادی باید حساب کنین رو حرکتاتون. وقتی حرکت شما دینیست، وقتی که بر اساس تقوا اومدین تو این تاریخ، چرا میخواین به چیزهای امید ببخشین که اینها پایین تاریخ است، اینها کف عالم است؟ شما عالم قدس و معنا رو باید روش حساب کنی. این نمونهش. این رو من به لطف الهی در سوره اعراف بیشتر روش موندیم، چون اونجا قصه پیامبرا رو میگفت. ما الان دقیقا جای پیامبرا قرار داریم، نگوید که فرد فردمون نیست، همینطوره، هیچ کدوم ما علیه السلام نیستیم، شما بیشتر خوبین، من کمتر خوبم، اما هممون خوبیم به اعتبار اینکه روبروی کفر واسدیم. جبهه توحیدی ما جبهه پیغمبر است، جبهه مقابلمون هم حتما جبهه کفر است و حتما تو این جبهه پیروزی هست. معادلات رو نبینید، یعنی شما الان خودت امتحان کنید، بگوید که وای شما الان نمیم چه خبره. خب بفرما، دیروز که داعش اومد ادلبم گرفت، مسیری هم که همیشه ما از طریق عراق، ما ایرانی هم حتی از طریق عراق به سوریه کمک کردیم، همین هم گرفت. خب نصف کامل سوریه رو که گرفته است، یه سوم بیشتر عراق هم که گرفته است. خب بفرما دستا بالا. این اینجوری نگاه کنی واقعا باید دستا بالا، یعنی اگه خبرها را بدونین دستا بالا. اما یه چیزی دیگه که اگه بدونین همه چه عوض میشه، این که بنا نیست که ما با داعش بر اساس آخرین اطلاعاتی که داره، آخرین خبرهایی که آمریکا بهش میده، آخرین اسلحه‌هایی که بهش میده، کمک‌هایی که میکنه، همین جریان رمادیا که خب میدونین که اطلاعات کامل آمریکا اینجا هستن، کس رمادی را اصلا داعش به فکرش هم نمیرسید که میتونه بگیره این به اصطلاح خودش را وز کند به سوریه. اطلاعات ناب آمریکا گفت بیان تمامش، دیدیدم که اصلا رمادی ها خونم از دهن بینی یک کسی نمیدم، تو تونتون تشریف آوردم، مثل صدام که اومد تشریف آورد تا پشت اهواز ما یکی هم بشه نگو کجا داری میری، همطور اومدم. این یه ظاهر قضیه است. یه چیزی که از اینکه تاریخ در چه جایی است، تاریخ در جای تقابل بین توحید و کفر است یا جنگ بین دوتا کفر است. ما معتقدیم، تمام همه معتقدن، تمام این جریان ها برای مقابله با جبهه مقاومت و حفظ اسرائیل است. خب حالا چه با سعودی باشه، چه ضعفای کوچیکم چیزیش نگیرید، چه این ضعفا توی حماس باشه که هست سادگی میکنه، چه این ضعفا تو ما باشه که بنده خدا آقای قاسم سلیمانی دادش در اومده است، از ما در اومده، از خود ما. اما اینا نیست قضیه، قضیه اینه که تاریخ توحید داره به ما میگه وقتی جبهه توحید و جبهه کفر روبرو هم واستادن، معادلات ما فوق معادلات اون تاریخ و محاسبات اون تاریخ به صحنه میاد. ببینید پدر جد شما نمیتونه امکاناتی که یه تمدن 500 ساله برای اثبات خودش داشت رو جمع کنید، اخبار، نمیدونم سایت ها، امکانات تسلیحاتی، امکانات اطلاعاتی. پس چرا حضرت امام گفت که واسین جلو آمریکا کار تمام است؟ این مرد یه خبری ثابت هم شد که از قلبش خبرهایی گرفته است و داره خودش واسطه است به شما میگه واسین. من میخوام عرضم اینجا بشید، اتفاقا اگه میخوام ببینید چقدر مؤمنید، باید ببینید چقدر به معادلات عالم معنا ایمان دارید. خب اینجا حالا میرسیم، من از این آیه خیلی استفاده میتونم به خودم و به شما بدم. میگه ذالک من انباء الغیب، یعنی یه خبر غیبی است، یعنی تو پیامبر خودت با تحلیلت، با کتاب خوندنت، با نشستن و کنفرانس گرفتن گیرت نمیاد، نوحیه الیک. بعد میگه نمونه میاره، میگه تو اونجا نبودی. این دو مورد که میاره دو مورد مهمیه، یا دقیقاً خطر این بود که مریم از دست برد، ما نذاشتیم. اگر که حضرت زکریا یعنی یک پیغمبر خدا این بانوی محترمه را به عهده نمی گرفت تکلیفش، مگه مریم به عیسی ختم می شد علیه السلام و علیه السلام؟ خب نمی شد. چی اینجا که عطف تاریخ است میاد وسط و جهت میده به تاریخ؟ میگه ما بودیم. بعد میگه این جریان رقابت
بین نستوریان به اصلاح بنی اسرائیلان خبیث رو که اینا پر رو بودن. حضرت زکریا اینجا رو باید فیلم خوب نشون داده بود. این از اون جهت من دعا کردم به فیلمساز که دیدم خیلی خوب با آیات داره جلو میره، با آیات و تاریخ اصیل جلو میره. این چهره خبیث جریانی که حضرت زکریا تنهای تنهاست، یعنی یک انسان در مقابل هجوم انسانهای خبیث. خب کیه که میتونه اینجا این مخاصمه را به نفع حضرت زکریا تموم کنه؟ ظاهرا نباید بشه دیگه. یعنی شما ببینید یه حال تاریخ دست دینه شما، اصلا عجیب تر از این میشه؟ توی سوریه میگن که این حاکم سوریه را نمیخوان. توی یمن اومدن یه رئیس جمهور فکسنی که بنا بود است 2 سال موقتا رئیس جمهور باشد، الانم تمام شده، بعدم همه چی دست مردمشه، از ترسش اینا بیرون رفته است. میگن نه حقش است برگرده اونجا، اسد حقش نیست باشد. اما اینجا آقای چیه اسمش، منصور هادی، ربه حقش برگرده. این مسخره بازی چیه؟ همین همیشه بوده است. این آخر آیه همینه میخوا بگه، میگه همین مسخره بازی بود. و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، تو نبودی اونجا که این خصومت ها رو ببینی که چطوری با میسن جلوی حق. بعد از این دوباره بحث ادامه میده. این وسط این آیه چه خبرست توش؟ خیلی خبر هاست. شما حتما به اطلاعاتتون در هر جهتی شک کنید امروز، الا اینکه حجت خدا، امروز رهبری حجت خداست، لازم نیست معصوم باشه. این خیلی حرف خوبه به حضرت آیت الله حائری یادشون امروز خوبه که ما میکنیم، ما یکی از اولیای الهی ایشون هم میبینیم، خدا رو شکر که ما ارادت به ایشون داریم. حضرت آیت الله حائری شیرازی در اون جریان شیراز، اون درگیری که پیش اومد، اون نماینده را با این کار کردن، فرمودن که حجت خدا رو شما نادیده میگیرید. به چه معنا؟ اون وقتی که حجت خدا به این نماینده گفت که آقا بیشترین خدمت رو کردی به این دوتا آقا که حسرشون کردیم، یا این دوتا آقا و این خانم، شما گفتی نه خیر، اینجام اینها حجت خدا رو رعایت نکردن، چون رهبری گفت من این کار رو قبول ندارم که شما سنگ به کسی بزنید، کفش بزنید، پس چون حجت خدا رو رعایت نمی کنی این دعوا پیش میاد. تو اونجا حجت خدا رو رعایت نکردی، اینا هم اینجا حجت خدا رو رعایت کرد، هر دو حجت خدا رو رعایت کردن. حرفشون این بود، مگه لازم است که حجت خدا معصوم باشد؟ حجت خدا یعنی کسی که امروز تکلیف ما را در رابطه با خدا روشن میکنه. خیلی خوب است این متن مطالعه بفرمان. همون زمانهایی که این درگیری تو شیراز پیش اومد، ایشون این نکته را فرمودن. من میخوام عرض کنم امروزم رفقا هیچ خبری درست نیست الا اینکه حجت خدا بگه. شما سخنای حجت خدا براتون محکمات باشه، بقیه سخنا متشابهات رو بر اساس این محکمات معنی میکنید. من در جریان بعضی این خبرها هستم که تو این کشور، و گلم هم همین است که میگم آقا شما بیا با حجت خداست این خبر رو برای من حل کن. تکلیف ما را حجت، حتی تو جریان هسته عرض میکنم، شما بیان صحبتهای رهبری اصل بگیرید، خبرهای بعدی را که بچه ها میگن چه موافق چه مخالف، ملاک ما رهبری است. این تطهیر کردن ذهن شماست. ما در جریان دولت چندم بود، نهم و دهم بود دیگه، آقای احمد نژاد، دیدین که چقدر خبرهای دروغ میرسید به خب، و متاسفانه بچهای مذهبی اون خبرهای دروغ دامن میزدند به اسم اینکه هرچی نمیدونم اسمش چی میذاریم. خب دیدین که خودمون باید خودمون ملامت کنیم، چرا همچی میکنیم با خودمون؟ همه حالا هم همین طور است. این آیه داره میگه که پیغمبر از من بگیر، و به شما داره میگه چی؟ از پیغمبر بگیرید. امروز از حجت خدا باید خبر بگیریم. مواد بنده اگه یاد باشد تو همون مقاله اولین خاکریز اومدم گفتم آقا من تمام این خبره که شما میگویند و منم میدونم نمیتونم بپذیرم. حضرت آقا این 2-3 کلمه رو گفتن، بر اساس این 3-4 سخن من میتونم فکر کنم، و
خب معلومه غریبه موندیم، خیلی هم کسی گوش نداد به ما، حتی متهممون کردن که اینا هم نمیدونم طرفدار مشایخ هستن، من چه نسبتی با اینا دارم. ولی اینقدر فضا آلوده است که میگم بابا ببینین صحبت آقا اینجا اینه، از این باید ما نتیجه بگیریم. گفتن نه تو طرفدار احمد نژاد شدی، بنده چه نسبتی با احمد نژاد دارم؟ اصلا من به رفقا یکی گفت آقا بهش به آقای احمد نژاد گفتیم که فلانی سلام رسون، گفتم چرا گفتی؟ من تکذیب میکنم. گفت مگه قبولش نکنم؟ من اصلا رفاقت با ایشون ندارم، ایشون یه شخصیت کشور ماست، به احترام ریاست جمهوری شون و خدماتی که کرده است بنده برایشون احترام قائل است، ولی هیچ رفاقت شخصی ما با کسی نداریم، با نسبت ما با افراد بر اساس انقلابت. گفتم نه من تکذیب میکنم. خیلی جا خورد. نه علم بنده خدا من فکر کرده است که ما مثلا رفاقت شخصی نخواه، من با آقای احمد نژاد با گنده تر از آقای احمد نژاد رفاقت شخصی ما نداریم، ما نسبتمون با افراد نسبت انقلاب است و در بالاترش اسلام و تشیع است. اینا به این جد مثال میزنم که دیدین ما چه فضایی درست شد. این فضایی که درست شد که نمیدونم یه عده‌ای را واقعا بی‌انصافی می‌کردن، گفت آقا نسبت به رهبری شما تکلیفتون رو روشن کنید. آخرین صحبت رهبری بعد از اون یک شنبه سیاه که واقعا سیاه بود و آقای احمد نژاد خیلی کار بدی کرد که نم اون ویدیو و اینا، بعد از اون فروردین همون سال اومدن گفتن که البته باید از امتیازات این دولت و دولت‌های گذشته استفاده کرد. خب یعنی چی؟ یعنی بعد از این همه ضعفایی که ایشون به خصوص تو خانه نشینی یا اون یک شنبه نشینی بازم آقا میگن آقا امتیازاتش استفاده کن. خب حالا بعضیا ما اینا خب اگه حجت بگیریم خب با یعنی میگم چی؟ یعنی میگم آقا ایشون دولت بوده است که امتیازاتی داشته است، خدماتی کرده است. خب معلومه حالا یه دیگه به شما چپ چپ میتابن. خب بتابن، ما حجتمون حضرت آقاست، به خصوص میگم بعد از اون یک شنبه. اگر قبل از اون یک شنبه گفته بود ما میگفتیم که رهبری آقا خیلی ناراحت شدن، گفتن خلاف شرع است، یادتون که نرفتن گفتن این کاری که آقای رئیس جمهور کرد خلاف شرع است و حق نداشت. خب با همه اینا بعد گفتن چی؟ امتیازاتی داشته است، باید دولت‌های بعدی از امتیازاتش استفاده کنه. ولی اینجاست که میگن حجت خودتون رو دائم حفظ کنید. وقت دادن زیاد گرفتم، اما آیه مهمیه. خب حالا دوباره برگشت به حضرت مریم. اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهن فی الدنیا والآخره و من المقربین. یعنی به حضرت مریم ملائکه در قلبشون خبر دادن، ملائکه شب قدر که نازل بشن برای شما به لطف الهی قلب دونا متوجه اون سال میکنن و تقدیرات اون سال. حالا ملائکه قلب مقدس مریم سلام الله علیها را متوجه تا آخر عمر حضرت عیسی مسیح کردن. حالا میخونیم دیگه تا آیه 45 46 که نگاه کنین، خبر دادن افق آینده چیه، این فرزند چه خصوصیاته، تا کجا میاد، چه کارایی میکنه. حالا میرسیم. اولا پس متوجه باشید به قلب مبارک حضرت مریم ملائکه گفتن چی؟ ملائکه گفتن چی؟ یا مریم خداوند به تو بشارت میده، به کلمه من، به کلمه خدا. پس حضرت عیسی میشن چی؟ کلمت الله، کلمه الله میشن. که اسم این کلمه الهی چیه؟ اینه که اسمشو گذاشته است خدا. پس دقت کردین تشابه حضرت یحیی و حضرت عیسی علیه السلام، یکی دیگه‌ش هم چیه؟ اینه که هر دوشون اسمشون خدا گذاشته است. علامه طباطبایی قشنگ اینا رو تنظیم کردند. اسمش مسیح است. مسیح به عبری مشیها یعنی مبارک. ما هم اینجور تفسیر کردن بزرگانمون که یعنی ممسوح شده به نور الهی از هر گونه وسوسه ای. رزقنی الله و رزقکم. دیگه چی؟ عیسی ابن مریم. عیسی در عربی یشوع است، به معنی منجی یا به معنی زندگی می کند، یعنی همون یحیی.
اینم یکی از تشابهاتش. دقتای خوب علامه اینجا کرده است که میگن عجیب شبیه همه. بنابراین پس میفرماد به تو بشارت میدیم به عیسی. حالا مریم هنوز جوان، هنوز هیچ خبری نیست، افق آینده را برایش روشن میکنن. بنده تحلیلم اینه که همین کار برای حضرت امام خدا کرده است. حالا بعدن شاهد میارم بیشتر از این که حضرت امام متوجه است دارد آینده چی میشه. من هنوزم از شما سوال میکنم این کتابای حضرت امام، نمیدونم مصباح الهدایت، 40 حدیث، شرح دعای سحر، اینا اون زمان که حضرت امام مینوشتن در اون زمان به چه دردی میخورد؟ به هیچ دردی نمیخورد، هیچ کی هم نگاه نمیکرد. چون یه خبرایی بود اون زمان، کتابا علامه طباطبایی که اینقدر احتیاط میکردن، خیلی یه صدام اون چیزایی که امام علنی گفتن نگفتن، کتاب فروشی محمدی که المیزان چاپ میکرد آتیش زدن، همون بچه مذهبی آتیش زدن که اینا کفر است، اینا عرفان است و اینا فلسفه است. حالا اونجا امام اینا رو مینویسه. دیدیندم که بعد از انقلاب اینا همش اومد به ما رسید. این اقل لرزمه سا که حضرت امام خوب میدونه آینده ای میاد، نسلی میاد، اینا تغذیه عرفانی ناب میخوان، اون وقت کتاب های امام اونجا جواب میده. امام یک زمانی شروع کرد در حد انقلاب، ولی امام کارهای کرده است که حالا حالا باید انقلاب جلو بره تا پیدا بشه. حالا نمونه میبینین دیگه، اون وقتی که خدا با حضرت مریم این حرفا را میزند، بذار حساب کنم برات، حساب کن که مریم هنوز حاملم نشده است، حضرت عیسی را حدوداً بگیرین دور 40 سال، کمتر از 40 سال عمر کرده است، کهلا را که میرسیم. خب حالا بگیرین 10 سالم قبلش، یعنی بگو مثلا 30 سال قبل از اینکه حضرت عیسی وارد تاریخ بشن و تحول ایجاد کنن، خبرش همه را به مریم داده است، به قلب مریم رسیده است. این اصطلاح هم ما میگویم اشراق، و اعتقادمون نیست که قرآن به ما میدهد یه خبرایی را که ما اگر خودمون را آماده کردیم، میبینین به لطف الهی به چیزایی علاقه من میشین که 10 سال دیگه به درد میخوره، 10 سال دیگه مسئله تونه حل میکنه. این اقل ارزم سا. بریم جلو. میگه که ای مریم، میخواییم به تو یه همچی انسان بزرگی را بدیم. به قول حضرت علامه میفرماد چرا گفت عیسی ابن مریم؟ خب از آن جهت که بدون پدر آفریده شده است، علالقاعده نباید اینجوری بگه. بعد چی؟ این پسر که میخواییم به تو بدیم چه خصوصیاتی دارد؟ وجیهن فی دنیا ول آخره. یه انسانیست که همه هستی قبولش دارد، وجیه یعنی مقبول، مورد قبوله. امروز هم شما میبینین که کیه تو این دنیا که عیسی علیه السلام دوست نداشته باشه. و من المقربین، خودتون آیه مقربینا بلدید، مقرب یعنی کیا؟ و سابقونه، سابقون کی مقرب میشه؟ اون که زودتر به صحنه بیاد برای گرفتن حق و ارائه حق. و سابقونه، سابقون اولئک المقربون، یعنی این فرزند تو پیشتاز است در گرفتن حق و ارائه حق. هر دوتا لازم است دیگه، شما همین دوتا لازمه براتون، باید حقا بگیرید ارائه بدین. میفرماد این مقربم هست، یعنی یه شخصیت نقش‌آفرین پیشتاز است. دیگه چه خصوصیاتی داره؟ و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین، با مردم درست وقتی که تو گهواره صحبت میکنه. علامه اینجا هم نکات خوبی دارن، میگن خب تو گهواره، بچه 2 ساله هم تو گهواره صحبت میکنه، یعنی از همین اندازه. میگه نه، برو سر آیه 31 سوره مریم، که مریم تازه بچه را متولد کرده است، آورده است، نستوریان و یهودیان اونچنانی دارن چی میگن، هی طعنه میزنن ده اینا،
قرآن میگه فاشارت الی، اشاره کرد به این بچه تو بغلش، اونا جا خوردن. خب فهمیدن میگه که میگن حضرت میگن که از این بپرس، قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، آقا چطور این بچه که تو گهواره است؟ پس معنوش شد تو گهوارم یعنی بچه دو روزه، نه بچه دو ساله. بله میفرماد فیکلم الناس فی المهد، این یک. پس و کهلا، و این کهلا رو ما تو فارسی غلط معنی میکنیم. ما کهلا رو میگیم یعنی کهولت، و کهولت هم میگیم یعنی مثلا 70 سال. نه، در اصطلاح اونا میگن شیخ، شیخوخیت داریم ما کهلا. کهلا یعنی کسی که تازه موباش جوگندمی بشه، حدود 35 سال تا 40 سال میگن کهلا، که حتی بعضی روایت ها صرف هم میگه 34 ساله. میفرماد که پس یه مژده بود برای حضرت مریم که این بچت به این زودی ها تلف نمیشه تو این فضا و تو این فشارا که بهت میارن. نه، اولا این بچت را دلواپس نباش، میاد و در همون کودکی حرف میزنه، و بعدم حضرت مریم میفهمن منظور حرف زدن چیست، یعنی یه آیت بزرگی میشه. در ضمن تا حالت کهلاق و میمونه و دیگه چی، دلواپس هم نباش مریم، و منه صالحین، یعنی از صالحین است، به شیخوخیت نمیرسد، پیر نمیشه، زودتر از پیری میره، ولی از صالحین است، یعنی میتونه. صالحین را که میدونین کیا، حضرت ابراهیم در دعاشون هست چی، خدای من و الحقنا و الحقنی به صالحین، یعنی محمد و آل محمد صلوات الله علیه. یعنی عیسی در جبهه محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است، یعنی یعنی با مهدی میاد، از همین آیه در میاری. خب حضرت عیسی که نبود با پیامبر آل پیامبر، پس چرا میگه صالحین است؟ یعنی با مهدی برمیگرده، روایتش هم که دارید. خب حالا میگه حضرت مریم هم اینجا تو این حالت شروع کردن با خدا صحبت کردن، قالت رب، دقت کنین، با اینکه ملائکه به قلب مبارک حضرت مریم سلام الله علیها دمیدند و کلام ملائکه جنس ملائکه است و قلبیست، لازم نیست صوت باشه، قلب کشف میکند حقیقت رو، ولی حضرت مریم این نور رو دارند که از آینه ملائکه چی را میبینند؟ پروردگار را. برای همین گفت، میگه آیه چی؟ قالت رب، گفت که پروردگار را من انا یکون لی ولد، چطوری من بچه دار میشم؟ ولم یمسسنی بشرون. قاله اینجا باز دوباره ملائکه وسطن، حتی فرق نمی کنه، ولی چون با ملائکه واسطه بودن مفسرین میگن کذالک الله یخلق ما یشا، میفرماد که ملائکه گفتن کذالک الامر، امر این چنین است که خداوند هر جور که خاص خلق میکنه، و شکل خلق کردنم در ادامه آیه هست، حدس میزنین چی؟ چرا گفت که اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون؟ یعنی مریم دنبال شوهرا این چیزا نباش، تکوینی و بدون واسطه میخوایم این کارا بکنی، افقم روشن کرد، یعنی شما بیا به میدون، اراده الهی برای کارهای بزرگ عموماً از طریق اسباب نیست، شما به عهدته که موشک بسازی، دفاعم بکنی، ولی رو موشکات حساب نکن، تو در حد خودت فقط میتونی کار کنی. اگر رو موشکات حساب کنی، خب شما میدونی که همین سعودی 5.5 برابر ما برای تسلیحات پول خرج میکنه هر سالی. خب اگه، ولی ببین ما یه ذره هم به این خدا خدا من فکر نمیکنم این آدمای عادی هم یه ذره دلواپس این احمقا باشه.
ولی اونا بدبختا حساب میکنن که خب این که حضرت آقا فرمودن بعضی از این شیخای سفیه میخوان نیابتن با ما به جنگن، در صورتی که ما با استکبار درگیریم، ما جنگمون جنگ تمدنیست با استکبار، این بدبختا این وسط چیکار میخوان بکنن؟ نیابت استکبار. فرمودن سفیه هم سرشون نمیشه، که واقعا هم سرشون نمیشه. شما خوب بفهمید مطلب معادلات نظامی را بذارین کنار، ما با حضور معنوی اومدیم تو این تاریخ، در حد وظیفه‌مون موشک میسازیم، اما نمیایم مقایسه کنیم که بگم خب حالا اینا این همه موشک دارند، هواپیما دارند، نمیدونم حالا گنبد آهنی هم درست کردن، پس ما چه کار کنیم؟ هیچ، ما کار خودمون رو میکنیم، یقیناً هم نتیجه میگیریم، یقیناً نتیجه میگیریم. حالا این نتیجه چه خصوصیاتی داره اونا دیگه خدا تعیین میکنه. یعنی قال کذالک الله یخلق ما یشاء اذا قضا امرا، وقتی که حضرت حق یه امری را برنامه ریزش کرد، فانما مثل اینه که یقول له کن فیکون، بگه بشو و میشه. یعنی نظر به قدرت خدا داشته باش مریم و تعجبم نکن. بعد حالا این رو این وسط حرف حضرت مریم جا خوردن، اینا گفتن حالا دوباره بحث خدا ادامه میده که این عیسایی که ما میخواییم به این تاریخ بدیم خیلی خصوصیات داره، دیگه چه خصوصیاتی داره؟ و یعلمه الکتاب و الحکمه و تورات و الانجیل و رسولن الی بنی اسرائیل، همه اینا رو باید به هم داشته باشید. اولا کتاب بهش تعلیم میدیم، هر جا در قرآن کتاب میگه یعنی یه وحیه، یعنی وحی بهش میشه. عمومنم این وحی مال اینه که حجت بیاد وسط، اختلاف نباشد. بر همه اگه تفسیر المیزان نگاه کنید، ذیل این یعلمه الکتاب میگه وحی جهت رفع اختلافی، خیلی مهمه رفقا. من و شما هم اگر این قرآن نبود نمیتونستیم با هم کنار بیام، و امروز این با تون کتاب سلوک ذیل شخصیت حضرت امام، من رو حساب به نظر خودم عرض کردم، امروز تنها راه نجات از اختلاف ها نظر به حجت متعین، یعنی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است، را دیگه نیست. برای همین هم حضرت آقا دائم اشاره میکنن به کی؟ به امام. فرمان امام عزیز ما این کار رو کردن، امام ها بهشون میگن حجت تاریخی. حضرت آقا را میفرمان جمال اون حجت در برهه های خاصی که جزئی است، ولی خود رهبری دائم امام جلوش نیست، این حجت تاریخی است. به اصطلاح یک قرن به تعبیر روایت حضرت صادق حجت ما حضرت امام است، تا یه حجتی بیاد برای تاریخی دیگه که انشاءالله وجود مقدس حضرت مهدی میان در زودترم میان انشاءالله. بله، پس یعلمه الکتاب، این یک. دیگه چی؟ یعلمه الحکمه، حکمت یعنی اون معرفت نابی که به شما یه عقیده و عمل میده. ببینید شما با وحی راه رو پیدا میکنید، با حکمت تکلیف خودتون رو در امور چطوری فکر کنم، چه چیزی حق است، چه چیزی باطل است، چه عملی بکنم، چه عملی نکنم، اینا حکمت بهتون میده. دیگه چی؟ و تورات و الانجیل. تورات با اینکه کتاب حضرت موسی علیه السلام است، ولی به کی هم تعلیم کردن؟ به حضرت عیسی. پس یعنی حضرت عیسی در واقع دو تا کتاب به قلب مبارکشون هست، هم تورات اصلی و هم انجیل که مخصوص خودشونه، که حالا همینجاست که پس در واقع انجیل در کنار تورات بر حضرت عیسی نازل میشه. پس اگه یه جا خوندین که در واقع انجیل خودش در واقع یک کتاب کامل برای بشریت نیست، درسته. ولی اگه بگن که خب پس دین یهود و دین مسیح دین حقیقی است، دروغ است. چرا؟ انجیلی که مال حضرت عیسی است و حقیقتاً در الواح بوده است، بر قلب مبارک حضرت مسیح نازل شده است، نه اون تورات، نه اون توراتی که تحریف شده است. و انجیلی هم که بر قلب مبارک حضرت عیسی علیه السلام نازل شده، این چهار انجیل نیست، یه انجیل بوده، اینا بعدن نشستن تألیف کردن. ولی رو هم رفته به تعبیر علامه ذیل همین آیه نگاه کنین، میفرماد همین تورات و همین انجیل هم تعبیرشون این است که هرچند از تحریف در امان نمانده، ولی به طور کلی مخالف با تورات و انجیل اصلی نیست. به طور کلی یعنی چند جاش قشنگ میشه دست گذاشت که اینا معلومه است تحریف شده است، ولی روحش هنوز همون روحی است که شما میتونید باش مواجه کنید. یعنی به همین مسیحیا و به همین یهودیا اگه بگون بیان به این انجیل و توراتتون مقید بشید، شما اینا را به دین خوبی دعوت کرده. برای همین عرض کردم حیف که نمیگذارن این مسیحی ها و یهودی ها خوب انجیل و توراتشون را بخونن. خیلی عجیبه. اولا تقریبا تورات که دیگه فقط دست خاخام هاست، مثلا در دست مردم نمیذارن درست بشه. بعد تازه یه ادبیات خاص بخونن. همین قرآن ها، شما این قرآن را بدین دست یه عرب که فرهنگ قرآن رو نشناسید، بگو بخونه معنی کن، قول میدم یک صدم مادر بزرگ پیر بی سواد منم نمیفهمه چیزی. یه ادبیات خاص میخواد قرآن و انجیل و تورات. از اون صادق مگه ما فارس نیستیم؟ شما مثنوی رو کدومتون اگه راه بدون شعر بخونین متوجه میشین؟ مثنوی یه علم خاص است یا ادبیات خاص میخواد؟ علم خاصه. قرآن یه نور، برای همینم خود قرآن میفرماد به پیغمبر نزل الیهم لتبین للناس ما نزل الیهم. پیغمبر این قرآن رو نازل کردیم برای مردم، اما کی باید اینا برای مردم شرح بدهد؟ خودت. لتبین للناس ما نزل الیهم، ما اون چیزی که نازل کردیم به سوی این مردم. اینجوری قضیه. برای همینم مشکل یهود و نصارا الان اینه که ادبیات فهم تورات انجیل عموما ندارن. مردم عادی ها میگه، اما آدم های خیلی فهمیده ای توشون هست، استفاده ما میکنیم. و رسول چند تا شد تالا؟ یک یعلمه الکتاب، دو والحکمه، سه تورات، چهار انجیل، پنج چی؟ این حضرت عیسی رسولن الی بنی اسرائیل. اینجاش دقت کنید، مأموریست برای بنی اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی نبی است برای بشریت، رسول است برای بنی اسرائیل. یعنی یک وظیفه خاصی هم این مرد الهی به عهده داشته است که حالا بعد میرسیم. که پس در واقع علاوه بر این که یه پیامبر اولوالعزم است برای کل بشریت، یک مأموریت خاص هم داشتن که مشکلاتی در بنی اسرائیل بود که حالا میگیم که چیه. حالا حضرت میفرمان چی؟ حالا دوباره برگشت میگه که خب حالا حضرت عیسی علیه السلام اینجور فرمودن به بنی اسرائیل، انی قد جئتکم به آیت من ربکم. ای بنی اسرائیل، من اومدم به طرف شما با یه چیز روشنی که بتونم شما را متوجه پیامبری خودم بکنم. من ربکم انی اخلق لکم من التین کهیئت طیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. یک بلدی من اومدم. ببین اینا ظرایف خیلی داره. اونجاش که میگه من، میگه خودم میخوام خلق کنم برای شما از گل. چی؟ یه چیزی که شکل پرنده است، که هیئت پرنده. تا اینجا چه که به خودش نسبت داد اخلاقو. خب برای اینکه شما میتونی این کار رو بکنی، شما میتونی یه خود گل برداری یه شکل. ولی دقت کنیم، فانفخ فیه، پس میدمم بهش. این کارم میتونه بکنی، منم میتونم بکنم، اما چه فایده؟ اما میگه فیکون طیرن. حالا این گلی که من میسازم و من بهش میدمم چی میشه؟ پرنده میشه. چیش پرنده میشه؟ این که پرنده میشه باذن الله. دقت رو میکنید چرا اونجا رو به خودش نسبت میده؟ اما اونجا که میفرماد فیکون طیرن، خب باذن الله اگه کسی دقت نکنه متوجه نمیشه اینا چقدر مردای عجیبی بودن، ادب داشتن، رعایت میکردن، عقلانیت زیر پا نمیذاشتن. اونجا هم که باید حق حق و ادا کند، یه مرتبه حجاب حق نمیشدن دوباره. و عبر الاکمه و الابرسه و احی الموتا به اذن الله. اینجا دیگه میفرماد که کور مادرزاد رو بریش میکنم، یعنی شفاش میدم، و مبتلا به پیسی را شفاش میدم و مرده را زنده میکنم به اذن الله. این تیکه قبلا بحث کردم سریع میخونم. و انبئکم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. اینجا نگفت به اذن الله. چرا؟ برای اینکه هر به قول علامه طباطبایی اینا هر کاهنی میتونه انجام بده. معنیشه که متوجه این حضرت فرمودن خبر میدم از اون چیزی که خوردید، دیرو خوردین، پیرو خوردین، و از اون چیزی که قایم کردین تو خونه هادون و تو تاپو هادون فی بیوتکم. چرا نگفتن اینجا به اذن الله؟ دقت کنید. خب برای این که تعبیر خودشون این است، یعنی این یک چیزی است که هر کاهنی هم میتونه انجام بده، فقط حواسمون باشه. سه تونش بعضیا به کمک شیاطین این کارا میکنند. اینا جادوگرای احمق هستند، اینا خیلی خطرناک. گفتم برای تکرار نمیکنم. بعضیا نه، خبر میدن اما نه به جهت اینکه با شیاطین ارتباط دارن، تقویت نفس کردن. اینا اگه رو نفسشون کار کنن، میدونن که نفس مجرد است، نفس شما انه در همه جا هست. اگر خودتونا به اصلاح مثل مرتضا مذهبی ها این کارو میکنن، این کارو بکنین، خودتونا به اصلاح روزای طولانی بگیرین و تنهایی زیاد کنید، اینا و میتونن خبر بدند. اما اینا عارف نیستن، اینا اهل کرامت هن. بعضی ها مثل امثال حضرت آیت الله قاضی، اینا نه، اینا با توحید خدا این توانا پیدا میکنن، اینا از جنس پیغمبران. خب حالا اگه ظرائف دوباره دقت کنین، پس این اهل توحید با نفی منیت و انانیت خودشون خدا را حاکم میکنن و به علم الهی خبر میدن از آینده. اما چون این کارا هر کسی میتونه بکنه، اینجا نمیگن به اذن الله. مرحوم قاضی هم میگه چی؟ میگه من ذیل شریعت پیامبر تونستم این کارو بکنم. حالا اون خبرایی که به اذن الله میگن پیروزی حضرت امامم، آقای شیخ عباس قوچانی نایب حضرت مرحوم قاضی میگه که تو اون جلسه که حضرت امام تشریف آوردن خبر دادن که شما به کجا با میرسی. حالا اینا رو به هم قاطی نکنید. حضرت عیسی در راستای اون معجزاتشون که به اذن الله بود دارن اینا میگن که این هم در راستای نبوت من میتونه باشه. این تکمیل بحث اون جلسه که پس ما باید مشخص کنیم اگر یه کسی میگه که مثلا من این دستور رو به تو میدم که جنیا اذیتت نکنند، این غیر اونه که بخواد با جنیا ارتباط پیدا کنه و نمیدونم دکوا کنه دا اینا. این دوتا اینا رو باید با هم فرق گذاشت که مسئله انشاءالله روشنه. چون بحث نیاز به تفصیل بیشتر داره همینجا میمونیم. نسالو که بند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآن کریم مجید که بر عالی ترین قلب بشریت
و کاملترین بشر نازل کردی، قلوب ما رو ذیل وجود نور پیامبر به این قرآن آشنا بگردان. قلب مبارک اولیاء معصوم رو از ما راضی بدار. قلب مبارک مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرجش رو هرچه سریعتر بر ما منت بگذار و مقرر بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. پروردگار اون چه که در این ماه مبارک شعبان به اولیاءت مرحمت میکنی، توفیق انجام و نتیجه گیریش را به ما عطا بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری را در پناه عالیه خودت از همه بلیات مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.